بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين، سیما بقیت الله فی الارضین. یکی از جلساتی که در سفرهای ما برای بنده شیرین و دلپذیر است، جلسه با روحانیون و علما و فضلا و طلاب جوانه. دلایل این احساس هم از نظر من روشن است و یکی دوتا هم نیست. اگر کسی فلسفه روحانیت را بداند و اگر کسی در دل حوزه ها با این طلاب جوان حشر و نشر داشته باشد، خوب تشخیص می دهد که چرا کسی مثل بنده در سنین دهه 70 عمر از جوانان طلبه و آغاز راه وارد شده روحیه میگیرم، احساس نشاط میکنم. خوشبختانه در دوره بعد از انقلاب طلاب شامل خواهران هم هستند، دختران دانشجو، پسران دانشجو، دانشجویان علوم دینی. طلاب آماده سازان خیش برای حضور در نقاط حساس جبهه‌های مقدم و حساس دین، روحانیت اینه. خب امشب هم ما تا اونجایی که حال و توان اجازه بده با شما عرایضی رو عرض میکنیم، با امید فراوان به اینکه انشاءالله این حرفها در دلهای پاک و نورانی شما اثر بگذارد و اون تحول و حرکت و تکمیلی که این مسیر نیاز دارد با همت شماها، با خواست شماها و با اراده مسئولان محترم حوزه ها تحقق پیدا کنه. اولا عرض بکنیم این منطقه بجنورد، یعنی این منطقه‌ای که امروز خراسان شمالی نامیده می شود، از فاروج بگیرید تا نزدیک مرز گلستان و جنگل گلستان، شرقی غربی و شمال جنوبی هم که معلومه، این منطقه یک منطقه استعداد خیز است. نمی خواهیم مبالغه کنیم از لحاظ کثرت علمایی که از این منطقه برخواستند، اونها رو با بعضی از شهرهایی که عالمان زیادی داشتن مقایسه کنیم، اما میخواهیم عرض کنیم علمایی که ما شناختیم که از این منطقه برخواستند، بسیاریشون جزو برجستگان استعداد بودند. حالا یک نفری که من خودم زیارت کردم، ایشون رو در درسشون شرکت کردم، مرحوم آقای حامزه حسن شیرازی هستن، حامزه حسن بجنوردی هستن، در نجف وقتی ایشون آمدن قم در سال، فکر میکنم حدود سال 40 یا 41 بود که ایشون آمدن برای زیارت مشهد. قم که آمدن، امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه اصرار کردن که شما باید در قم بمانید، یعنی شخصیت علمی او جوری بود که امام بزرگوار با اون روحیه سختگیری که در زمینه علم و علمیات و همراهی علمیات با معنویات و اخلاق امام داشتن، امام این مرد را اصرار کردن که شما باید در قم بمونید، ایشون هم قبول کردن، قرار درس هم گذاشته شد. بعد متاسفانه همون روزی که قرار بود ایشون بیان مدرسه فیضیه در اونجا درس بگن، سکته کردن، بیمار شدن، مجبور شدن نمانند و برن برگردن نجف. من البته در نجف هم چند جلسه‌ای درس ایشون رو درک کردم، در مسجد طوسی درس میگفتن مرحوم آقای حامزه حسن بجنوردی، عده‌ای از فضلای ناب در درس ایشون شرکت میکردن. مجمعی بود از استعداد و ذوق و حافظه، این برجستگی رو در ایشون ما دیدیم. این یکی از کسانی است که از این منطقه برخواسته. رفیق و همدرس ایشون مرحوم آقای حامیزه احمد بجنوردی مرتضوی بود که با هم اینها آمدن مشهد درس مرحوم آقازاده اول طلبگی از بجنورد. ظاهرن اصلا هم اهل خراشا هستن، آمدن مشهد درس مرحوم آقازاده، مرحوم آقای حاج حسین قومی، این دو نفر بودن. پدر من در اون وقت جزء فضلای مشهد بودن، اینها رو میشناختن، با اینها مرتبط بودن، از اینها خیلی تعریف میکردن. بعدم اینها رفتن نجف، بعد از اون هم مرحوم والد ما مشرف شدن نجف، در نجف هم با اینها مربوط بودن. آقای حامیزه احمد بعد از چند سالی برگشت بجنورد، در اینجا در بجنورد روحانی متصرف قدرتمند مردمی با نفوذ در سرتاسر این منطقه بود. با اینکه اون وقت میدونید حکومت با روحانیون بد بود، اگر روحانی با نفوذ بود هر جور میتوانستند سعی میکردند او را از نفوذ بیاندازند، یا اون رو با خودشون همراه کنند یا انگشت های نفوذ او رو ببرن، قیچی کنن. در مورد مرحوم حامیزه احمد نتوانستن، ایشون اینجا روحانی بود، مرد بسیار محترمی بود، مشهد هم که ایشون می آمد، ما اون وقت طلبه مشهد بودیم، علمای مشهد از ایشون تجلیل می کردن، دیدن ایشون می رفتن، احترام می کردن. اینم یک روحانی بزرگ دیگه. قبل از اینها مرحوم شیخ محمد تقی معروف بجنوردی در مشهد امام جماعت معتبر و موجه مسجد گوهرشاد و معروف به عبادت و زهد و علم همه با هم، که البته زمان ایشون مال قرن قبل از ماست، در حدود 100 سال قبل تقریبا ایشون فوت کردند، لیکن تا همین چند سال قبل از این خانه شیخ محمد تقی در بالا خیابان مشهد در کوچه ای که به نام ایشون بود، به نام کوچه شیخ، مشهدی ها کاملا میشناسن کوچه شیخ را و منزل شیخ را، 100 سال تقریبا یا تا 80 سال بعد از فوت او این منزل محل اجتماع مردم بود. مهمترین مجلس عزای دهه عاشورا همین منزل بود که مردم نذورات زیادی میکردن میآوردن. پسر ایشون مرحوم شیخ مرتضی از علمای مشهد راه ایشون رو ادامه داد، بعد فرزند ایشون مرحوم عاشق رضا که ما عاشق رضا رو زیارت کرده بودیم، که مرحوم آقای مروارید، مرحوم آقای حامیزه حسن علی مروارید داماد این آقای عاشق رضا بودن. اینا ببینید برجسته های این منطقه هم. بله از لحاظ کمیت زیاد نیستن، اما زبدن، برجستن. این استعداد رو ما در زمان طلبگی خودمون هم دیدیم. به دوستان گفتم در درس مرحوم عاشق هاشم قزوینی، درس کفایه و مکاسب که ما شرکت می کردیم، یک طلبه‌ای بود که استعداد او از همه طلاب اون درس که شاید نزدیک 200 نفر که اون وقت خیلی زیاد بود، حالا ها این عددا به خاطر وسعت حوزه ها چیزی نیست، اما اون زمان 200 طلبه پای یک درس چیز مهمی بود. در بین این حدود 200 طلبه درس عاشق هاشم، این مرد، این شیخ جوان معروف بود که از همه استعدادش بالاتره، اشکال کفایه میکرد، در درس کفایه اشکال میکرد، هاش شیخ رو به بحث با میداشت. ایشون اهل همین منطقه بود، ظاهرن مال منطقه آشخانه یا کجا، اسمش هم شیخ حسین کرد بود، جزء کردهای این منطقه بود. متاسفانه در اون دوران این استعدادها نشناخته می شد، نه وقتی شناخته شد مورد استفاده قرار می گرفت. کجا رفت؟ چی شد؟ این مرد با استعداد درس رو تا کجا خوند؟ چقدر توانست منشأ اثر باشه در پیشرفت علم؟ اینا دیگه هیچ خبری نیست. اون زمان اینجوری بود، امروز نباید اینجور باشه و نیست. در بین همین شهدای روحانی، حالا تعداد بزرگی از این شهدا که در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدن که بعد توفیق آشنایی اونا با اونها را از نزدیک نداشتم، طلاب جوانی بودن، رفتن جنگ، جهاد کردن، به شهادت رسیدن، اسمای اینها رو دیدم لکن آشنایی نداشتم. لکن دو نفر رو من از نزدیک آشنایی داشتم، مرحوم عاشق قاسم صادقی گرمه‌ای که اهل گرمه بود و مرحوم طیبی. مرحوم عاشق قاسم صادقی چندین سال با بنده مباحثه میکرد، شرح لقمه و مکاسب را ما با هم مباحثه میکردیم. آیت استعداد بود. او هم همینجور، او هم اگر چنانچه درس میخوند ادامه میداد یقینا یک عالم برجسته ای میشد، اما اون وقت معمول نبود از طلبه بپرسن شما کی هستی، چی هستی، چه کار میخوای بکنی، راهنمایی کنن، دستگیری کنن، کمک هزینه تحصیلی بهش بدن، امکانات تحصیل براش یه حرفا نبود اون روزا. ایشون هم رفت مشغول کارهای دیگه شد. البته در انقلاب هم ایشون هم مرحوم طیبی آمدن نماینده مجلس شدن و در بین 72 شهید حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدن. آیت استعداد. ببینید پس اینجا مرکز استعداد، از خود بجنورد بگیرید تا این مناطق افراد، اصفهان، شیروان، فاروج، بعد این طرف بخش‌های دیگری که شهرستان‌های دیگری که در اینجا هستن، چون منطقه‌ای که برادران سنی ما هستن، چون قسمتی که شیعه هستن، برادران سنی هم حق دارند. همین روحانیت ترکمن سنی، من صبح گفتم اینها نقش‌آفرینی کردند در خوابوندن فتنه‌ای که کمونیست‌ها می‌خواستن در این منطقه به نام ترکمن‌ها به راه بیندازن. نقش‌آفرینی کردن. می‌شناختم من از نزدیک علمایی را که اهل انگیزه بودند، اهل فکر بودند، اهل اقدام بودند، نقش‌آفرینی کردن. اینجا جایگاهی است که یک حوزه علمیه کامل با سطوح عالی درسی با کیفیت خوب میتوانه فراهم بشه. استاد باید بیاد. این منطقی نیست که باید طلبه حتما در دورانهای اولیه درس هجرت کند برود به حوزه های بزرگ بعدم دیگه بر نگرده. این نمیشه. در همین شهرستانهای اطراف خراسان بزرگ علمای بزرگ داشتیم. من خیلی از این شهرها رو رفتم. مجتهدین درجه یک در بیرجند دو تا مجتهد بودن که اگر چنانچه در نجف بودند به احتمال زیاد جزو مراجع تقلید می شدن، مرحوم تهامی و مرحوم آشق محمد حسین آیتی در بیرجند مونده بودن، متعلق به مردم بیرجند شده بودن. در قوچان کسی مثل مرحوم آقا نجفی قوچانی میاد ساکن می شود که شاگرد برجسته آخوند است، یکی از شاگردان برجسته مرحوم آخوند خراسانی است. در بجنورد عرض کردیم مرحوم آمیرزا احمد مرتضوی و در شهرستان های دیگر همینجور علمای بزرگ، علمای برجسته. بعضی میگن خب آقا اون وقت ارتباطات بین شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک آسان نبود، علما مجبور بودن اونجا بشینن. این استدلال به عکس نتیجه میدهد. امروز که ارتباط آسانه، شما یک رایانه میگیرید، پای رایانه میشینید، از بهترین درسهای حوزه های بزرگ مستقیما استفاده میکنید. امروز پس بایستی نرن تو حوزه های بزرگ، نه اون روز. اشکال شبهه علمی داشته باشید، سوار ماشین میشید، دو سه ساعته خودتون رو میرسونید مشهد، میرید پیش یک عالم دینی، شبهه رو برطرف میکنید، بر میگردید. امروز با پیش آمدن امکانات فراوان حوزه های شهرستان ها باید رونق بگیرد، باید کمن و کیفن توسعه پیدا کند. این طرح هجرتی که بنده چندین سال قبل از این مطرح کردم، این علاج گسترش فعال روحانیت در سرتاسر کشوره. باید هجرت کنن، باید هجرت کنن از حوزه های بزرگ، بیان در شهرستان ها بمانن، چه اهل اونجا باشن چه نباشن. گاهی هم اهل اونجا نیستن. مرحوم محقق سبزواری صاحب ذخیره و صاحب کفایه و ملای معروف و شیخ الاسلام بزرگ اصفهان در دوران صفویه بلند می شود از اصفهان که اونجا مقام شیخ الاسلامی هم داشته، میاد مشهد. اون وقت اصفهان بزرگترین شهر ایران بود، مشهد شهر کوچکی مثل یه ده بزرگ. آمد مشهد ساکن شد که مدرسه باقریه مشهد که امروز خراب شده، طلبه های قدیمی مشهد دیده بودن مدرسه باقریه رو، مدرسه ایست که ایشون تعمیر کرده. می آمدن می موندن، ولو شهر خودشون هم نبود. مرحوم میرزا مهدی شهید که یکی از چهار شاگرد برجسته مرحوم وحید بهبهانی است که چهار تا شاگرد او به نام مهدی بهشون میگن مهادی اربعه، یکی از مهادی اربعه مرحوم میرزا مهدی شهید اصفهانی الاصل است، میاد مشهد میمانه، در همینجا هم به شهادت میرسه. امروز اعقاب او در طول این سالها علمای بزرگی در بینشون حضور داشتن. چه اشکال داره اهل اونجا هم نباشن بیان، فضلاً از این که اهل اونجا باشن. اگر اهل اونجا باشن باید بیان. فضلای بجنوردی مشهد و قم بنشینن، بین خودشون 10 نفر را انتخاب بکنن، اونها رو بفرستن اینجا، اینجا هم امکانات فراهم بشه، حوزه موظف باشد امکانات فراهم بکنه، بیان اینجا درس ها رو بگن. حالا میگن تا سطح 10 بالاتر بگن، درس خارج بگن. بله، طلبه‌ای که اینجا درس خارج خونده و قریب الاجتهاد شده مانعی ندارد، خوب است که برود 1-2 سال، 3 سال، 5 سال هم در یه حوزه دیگری، حوزه قم یا حوزه مشهد مثلا حضور پیدا کنه و بعد برگرده اینجا، برگرده اینجا. وقتی یک روحانی ملای باسواد عمیق در این روزگار که روزگار فکر و فرهنگ و گسترش اندیشه های نو در سرتاسر دنیای اسلامه در یه شهری اینجوری باشه، میدونید چه اتفاقی میفته؟ امروز این شهر یا این استان حدود نزدیک به 40,000 دانشجو داره. از این 40,000 دانشجو چندشون با شما طلبه ها مرتبطن؟ با چندشون میشینید حرف میزنید؟ تعدادی از شما ممکنه در بعضی از مجامع اونها دعوت بشن برن 50 نفر 100 نفر اونجا باشن براشون سخنرانی کنن. این نیست. باید بالمشافهه حرف بزنید، بسازید طرف مقابل را. این احتیاج دارد به وقت، احتیاج دارد به کار، احتیاج دارد به سواد کافی، احتیاج دارد به ملاحظه نیازهای فکری و فرهنگی و احتیاج دارد به عشق. این کار باید اتفاق بیفته. شما به حمد الله خب جمعیت زیادی هستید در اینجا، انسان مشاهده میکنه، هم خانم ها هم آقایان. باید درس بخونید، درس خوب بخونید، عالم بشید، ملا بشید، قوی بشید، قدرت تجزیه و تحلیل افکار نو رو پیدا کنید، بعدم مطالعه کنید، مطالعات جنبی. بعضی از این درس هایی که در حوزه ها معمول شده در قم یا تهران می توانه به صورت مطالعات جنبی استفاده بشه، مثل ادبیات، مثل الا ادبیات عرب، البته لازمه، اون جزء ابزار کار ماست. ادبیات فارسی، بعضی چیزها، اخلاق، اینا کارهای جنبی است، اینا لزومی ندارد حتما تو برنامه‌های درسی وارد بشه. من البته دخالت نمی‌کنم، برنامه ریزان بنشینن روش فکر کنن، سلیقه‌ام رو عرض می‌کنم. طلبه باید دستش از کتاب رها نشه، کتاب بخونه، همه جورشو بخونه، در دوره جوانی بخونه، این ذخیره حافظه را، این ذخیره حافظه را که بی نهایت دارای ظرفیت، هر چی میتونید در دوره جوانی پر کنید. ما هر چی در جوانی اینجا انباشتیم امروز موجوده، هر چی در دوران پیری که بنده مطالعه بیش از جوونا مطالعه میکنم همین حالا هم با همه گرفتاری ها، اما اون چی که امروز به دست میاریم مندگاری نداره. الان شما جوانید، این منبع قیمتی ارزشمند رو از اطلاعات ارزشمند، از آگاهی‌های مفید و لازم در زمینه‌های مختلفی که بهش احتیاج دارید برای تبلیغ، هر چه میتونید انباشته کنید، از این استفاده خواهید کرد. اون چه که من لازم عرض بکنم که از همه این مطالب مهمتر است، نسبت حوزه‌های علمی است با انقلاب و نظام اسلامی. هیچ کس در عالم روحانیت نمیتواند اگر انصاف را و خرد را میزان قرار بده، نمیتونه خودشو از نظام اسلامی جدا بگیره. نظام اسلامی یک امکان عظیمی رو در اختیار داعیان الالله و مبلغان اسلام قرار داده. چه چنین چیزی در اختیار شما بود؟ امروز طلبه فاضل در تلویزیون می نشینه، نیم ساعت حرف می زنه، 10 میلیون 20 میلیون مستمع از روی شوق به حرف او گوش می دن. چه چنین چیزی برای من و شما در طول تاریخ روحانیت وجود داشته از اول اسلام تا حالا؟ که این اجتماعات بزرگ کی وجود داشت؟ این نماز جمعه ها کی وجود داشت؟ این همه جوان مشتاق و تشنه معارف کی وجود داشت؟ امروز این جوانهای دانشجو رو که مشاهده میکنید و غیر دانشجو، حالا من دانشجوها رو میگم، همشون تقریبا و تقریبا مشتاقند از مفاهیم اسلامی و معارف اسلامی چیزهایی رو بشناسن و چیزهایی رو بفهمن و سر در بیارن. من و شما باید زمینه فراهم کنیم که بتوانیم به او جواب بدیم. این فرصت کی برای روحانیت تا امروز وجود داشته؟ علاوه بر این که ابزارهای تسهیل کننده مثل این رایانه ها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سایبری هم که الان در اختیار شماست، اینا رو یاد بتوانید بگیرید، میتونید یک کلمه حرف درست خودتون رو به هزاران مستمعی که شما اونا رو نمیشناسید میتوانید برسونید. این فرصت فوق العاده است، نبادا این فرصت ضایع بشود. اگر ضایع شد، خدای متعال از من و شما میپرسه، از من و شما خدای متعال سوال خواهد کرد در قیامت. از فرصت این همه جوان، این همه استفسار، این همه میل و شوق به دانستن شما چه استفاده ای کردید برای ترویج معارف اسلامی؟ نظام اسلامی چنین خدمتی به ما کرده، به ما معممین روحانیون، مگه میتونیم خودمون رو کنار بگیریم؟ اینی که یا آقایی در یک گوشه ای عباشه بکشه به کول خودش بگه من به کارهای کشور کار ندارم، من به نظام کار ندارم، این افتخار نیست، این ننگه. روحانی بایستی از وجود یک چنین نظامی که پرچمش اسلامه، قانونش فقه اسلامی است، استقبال کنه با همه وجود. مراجع تقلید کنونی مکرر متعددیشون به بنده گفتن که ما تضعیف این نظام را به هر کیفیتی حرام قطعی میدونیم. خیلیشون از روی لطف به من پیغام میدن یا میگن که ما تو رو مرتبا دعا میکنیم، نشون دهنده قدرشناسی از نظام اسلامی است. حالا یه معمم یه گوشهی بیاد خودش از نظام کنار بگیره، بهانه هم این است که فلان انتقاد ما داریم، فلان خیلی خوب 100 تا انتقاد داشته باش، 200 تاش به خود ما امامه یا وارده، مگه ما انتقادمون وارد نیست؟ وجود انتقاد و عیب در یک مجموعه مگر موجب می شود انسان این همه محسنات و نقاط قوت رو در اون مجموعه نبینه، ملاحظه نکنه؟ در روحانیت هم همینجوره، عیوب الا ماشاءالله. من ده آخوندم، طلبه هستم، از قبل از بلوغ طلبه بودم تا الان. بیایید برای شما یه فهرست همینجا از بر بنویسم، 100 تا اشکال در ما هست، اما این 100 تا اشکال موجب میشه ما از روحانیت اعراض کنیم؟ ابدا. در مقابل این 100 تا اشکال 1000 تا حسن وجود دارد. در کسر و انکسار مصالح و مفاسد است که انسان میتوانه خط مستقیم رو پیدا بکنه. حوزه های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند، در خدمت تقویت نظام حرکت کنند، و این درست عکس اون چیزی است که سیاست های سرویس های امنیتی انگلیس و آمریکا و اسرائیل و دیگران و دیگران دنبال می کنند. عکس اونه. اونا تلاش میکنن بلکه بتوانن یک منفذی پیدا کنن. یه آخوندی یه گوشه یک حرفی میزنه، که علی الظاهر برخلاف خواست و فهم و عقیده کلی نظامه، بزرگش میکنن. اون آدم را هم اگر کوچک هم باشه از اون یک تصویر بزرگی درست میکنن، برای اینکه فاصله بین نظام و روحانیت رو برجسته کنن، القاء کنن که چنین فاصله ای وجود داره. دنبال اینن. این نکته اول. حوزه های علمیه نمیتوانن سکولار باشن. این سکولاریسمه. اینی که ما به مسائل نظام کار نداریم، به مسائل حکومت کار نداریم، این سکولاریسمه. این معناش این نیست، این حرف من، که حالا همه باید از روز اول بیان توی مشاغل نظام کار کنن. نخیر، باید درس بخونید. بنده از دوران مبارزات، خودم درگیر مبارزات بودم، درس مکاسب و کفایه می دادم در مشهد. شاگردای ما خیلیشون درگیر مبارزات بودن، از بس گرم کارهای مبارزاتی می شدن به نظرشون می آمد که این حرفای مکاسب و استدلالای کفایه فایدهش چیه. مکرر بنده به اونها می گفتم آقا جان، بیمایه فطیره، باید مایه پیدا کنی. اگر مایه پیدا کردید، اون وقت میتوانید در منصبی و جایگاهی مثل جایگاه امام بزرگ عالی مقام این حرکت عظیم رو انجام بدید. و نظام مرتبط و متصل و همزاد است نسبت به روحانیت. اگر روحانیت نبود، شما بدانید این نظام تشکیل نمیشد، این انقلاب پیروز نمیشد. این رو بنده از قبل از انقلاب تو محافل روشنفکری بودم، با گروه های سیاسی ارتباط نزدیک داشتم، همشون رو میشناختم، با خیلی هاشونم بحث و جدل کرده بودیم. اینو من از روی اعتقاد و با استدلال میگم. اگر جامعه روحانیت نبود، این انقلاب پیروز نمیشد، تا 100 سال دیگه هم پیروز نمیشد. روشنفکران سیاسی ما که بعضیشون هم آدمای خوبی بودن، دلسوز هم بودن، همه آدمای ناراهی منحرفی نبودن، تواناییشو نداشتن، مقبولیت نداشتن، نفوذ نداشتن در بین مردم، بر دلهای مردم حکومت نمیتوانستن بکنن. اونی که میتوانست اولا از حیث سطح تمام کشور رو فرا بگیره، ثانیا از حیث عمق و تأثیر تا اعماق دلها نفوذ کنه، روحانیت بود که همه جا بود. بنده یک وقتی در اوائل انقلاب این آیه شریفه سوره نحل رو خوندم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی بسلو کی سبال ربک. حالا آیه درست یادم نیست. ثم کلی من کل الثمرات وصل فی سبل ربک ذللا یخرج من بطونه شراب چه و چه فیه شفاء للناس. گفتم بله، مثل زنبورهای عسل این جوانهای طلبه رفتن بر روی گلهای معرفتی که از بیان امام رویده بود نشستن، تغذیه شدن، بعد راه افتادن به سرتاسر کشور و مردم عسل دادن، به دشمنان نیش زدند، هم عسل هم نیش، نیش و نوش با هم. از هیچ دسته ای، از هیچ حزبی، از هیچ جمعیت دیگری غیر از روحانیت این بر نمی آمد و اگر این نمی شد، این انقلاب اجتماعی به وقوع نمی پیوست. انقلابی که همان شعاری که در تهران روز عاشورا داده می شود در فلان کوره ده یک استان دور افتاده هم مردم راهپیمایی می کنن، همون شعار رو می دن، همون حرف رو می زنن، همون درخواست رو می کنن. این میشه انقلاب اجتماعی، نتیجه سقوط اونچنان حکومتی است و تشکیل اینچنین نظامی و استقامت و استحکام و ریشه‌داری این نظام تا امروز که به توفیق الهی قرنها این نظام پا بر جا خواهد بود. مبانی فکری را هم آماده کردن، باز خود روحانیون، امثال شهید مطهری، امثال علامه طباطبایی و بزرگانی از این قبیل مبانی فکری مستحکم را آماده کردن، این زیرساخت‌های فکری رو که بر اساس اونها میشه نشست فکر کرد، پرورش داد، گسترش داد، تفریع فروع کرد و نیازهای فکری امروز جوانها رو پاسخ داد. در کشور ما اون سخن قاطعی که توانست تفکرات مارکسیستی رو مثل پنبه‌ای حلاجی کنه و هم بزنه باد هوا کنه، فرمایشات مرحوم مطهری بود که ایشون شاگرد آقای طباطبایی بود و بعضی دیگه از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی. این نظام در یک چنین بستری به وجود آمده. خب بنابراین وظیفه سنگینه، کار هم زیاده، وظیفه شما خیلی زیاده، باید خودتون رو بسازید از لحاظ معنوی، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ تهذیب، هم از لحاظ تدین، هم از لحاظ پایبندی و تقید به فرائض و نوافل و تلاوت قرآن. چه قرآن خوبی تلاوت کردن این طلبه عزیز ما و چه آیاتی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اینه دیگه، اگر یرجو الله و الیوم الاخر هستیم، اسوه پیغمبره، نه اینکه با مثل او عمل کنیم که محاله، راه او رو باید ادامه بدیم. اون وقت مؤمنان به این پیغمبر در آیه بعد وضعشون روشن میشه، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. از همه طرف حمله کردند، در جنگ بدر یک گروه بودند، در جنگ احد یک گروه بودند، در جنگ های دیگه قبائل کوچک بودند، اما در جنگ احزاب همه قبائل مشرک مکه و غیر مکه و ثقیف و غیره همه آمدن متحد شدن، نیروهای رزمندشون رو 10,000 نفر فراهم کردن. یهودی ها هم که همسایه پیغمبر بودن و امان یافته پیغمبر بودن خیانت کردن، اونا هم با اونا همکاری کردن. اگر بخوایم اینو با امروز مقایسه کنیم، یعنی آمریکا باشون مخالفت کرد، انگلیس مخالفت کرد، رژیم صهیونیستی مخالفت کرد، فلان رژیم مرتجع نفتخوار مخالفت کرد، پولاشون رو خرج کردن، نیروهاشون رو جمع کردن، یک جنگ احزاب درست کردن، جنگ احزابی که دلها رو خیلی ترسوند اون اوائل. اول همین سوره، اوائل این سوره
و اذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا. مردم رو میترسوندن، الان هم همینجوره، الان هم مردم رو یه عده میترسونن. آقا بترسید، مگر شوخیه مقابله با آمریکا؟ پدرتونه در میارن، اون جنگ نظامیشون، این تحریمشون، این نمیدونم فعالیت های تبلیغی و سیاسیشون، که در آخر این سوره باز میفرماید لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک الیهم یا لنغرینک بهم. مرجفون هم اینان. در یک چنین شرایطی مؤمن شرح حالش اینه، هاداما وعدنا الله و رسوله. تعجب نمی کنیم ما، خدا و رسولش به ما گفته بودن که اگر پابند به توحید باشید، پابند به ایمان به خدا و رسول باشید، دشمن دارید، دشمن ها میان سراغتون. بله گفته بودن، حالا هم راست در آمد، دیدیم بله آمدن. و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. ایمانشون بیشتر شد. منافق، ضعیف الایمان، فی قلوبهم مرض، که طوائف گوناگونی هن، وقتی دشمن رو میبینن تنشون مثل بید میلرزه، بنا میکنن به مؤمنین بالله و زحمتکشان در راه خدا عتاب و خطاب و اذیت کردن و فشار آوردن. آقا چرا اینجوری میکنید؟ چرا کوتاه نمیایید؟ چرا سیاستتون اینجوری نمیکنید؟ همون کاری که دشمن میخواد انجام میدن. اما از اون طرف مؤمنین صادق میگن نه ما تعجبی نمیکنیم، خب باید دشمنی کنن. آدم و وعدنا الله و رسوله. یه جا فرموده ولن یرضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. تا وقتی کمند اونا رو به گردن نیندازی، دنبال رو اونا نشی، همین آش است و همین کاسه. قوی کن خودتو که کمندش در گردن تو تأثیر نگذاره، یه تکون بدی کمندش پاره بشه. خودتو قوی کن. چرا خودتو ضعیف میکنی تا در مقابل او تسلیم بشی، به خاک سار بشی، به خاک بیفتی؟ و ما زادهم الا ایمانم و تسلیم. ما اینجوری باشید عزیزان من، فرزندان من، جوانهای طلبه، درس بخونید با نیت صادقانه، به قصد این که در این میدان عظیم که در صفوف مقدمش خواهید بود، جزء برجستگان صفوف مقدم باشید. من سفارش کنم کانونهای فرهنگی هنری مساجد رو فراموش نکنید، البته با همکاری بسیج. بد است که بین روحانی مسجد و بسیج مسجد اختلاف به وجود بیاد. نه، با همکاری بسیج این کانونهای هنری فرهنگی مساجد رو مؤثر کنید، براش کار کنید، بشینید فکر کنید، مطالعه کنید، سخنی که متناسب با نیاز اون جوانی است که اونجا حضور پیدا میکنه فراهم کنید، مطالعه کنید. کتابهایی وجود داره که میشه از این کتابها استفاده کرد، هست کتابها، برید بپرسید، تحقیق کنید از کسانی که اهلشن، خودتون رو مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال بکنید، بعد برید اونجا در این کانونهای فرهنگی و هنری پذیرای جوان باشید، با روی خوش هم پذیرا باشید، با سماحت، با مدارا. فرمود و سنتون من نبیه، که او عبارت ظاهرن از مداراتون ناس. مدارا کنید، ممکنه ظاهر زنندهی داشته باشه، داشته باشه. بعضی از همینایی که شما هم جناب آقای مهمان نواز، هم بقیه آقایون الان در این تریبون از اونها تعریف کردن توی استقبال امروز، بعضی از اینها خانمهایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بدحجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میریزه، ردش کنید؟ مصلحت حق؟ نه، دل متعلق به این جبهه است، جان دل باخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقصی داره، مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمی بینن. آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ گفتا شیخا، من اون چه گفتی هستم، اما آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ ما هم یه نقص داریم، اونم یه نقص داره. با این نگاه، با این روحیه برخورد کنید. البته نهی از منکر هم انسان میکنه، نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. با قشر دانشجو ارتباط پیدا کنید. تذکر خوبی دادن آقای فرجام در مورد لباس روحانیت. اونایی که خودشون رو در این حد میدانن درسشون یه قدری پیش رفته، لباس روحانیت بپوشن، اما بدانن لباس طلبگی پوشیدن بار سنگینی است. این عمامه چند سیری که شما رو سرت میگذاری خیلی سنگینه، به مجردی که دیدن شما عمامه داری سیل سوال و اشکال و اینها وارد میشه. اگر اونی که نمیدانی گفتی نمیدانم، بعد رفتی اون رو تحقیق کردی و دانستی و احیانا آمدی به اون گفتی، این خوبه. اما اگر چنانچه اونی که نمیدانی یا به شکل غلط جواب دادی یا چون نمیدانستی عصبانی شدی که چرا این از من سوال کرد، این ندیگه، این خوب نیست. اینجور اگر بناس آدم باشه نبودن بهتره. امامت جماعت در مساجد را محترم بشمارید، مهم بشمارید. کسانی که شایستگی دارن امامت مساجد خیلی مهمه و در هر وعده نماز یا لااقل در هر شبانه روزی یک وعده نماز با مردم حرف بزنید، افکار رو باز کنید، دلها رو روشن کنید با ذکر حقایق دین و مناقب ائمه علیهم السلام، دلها روشن میشه. خب ما یه قدری طولانی هم شد صحبت ما. خداوند انشاءالله برکات وجود جناب آقای مهمان نواز رو برای این منطقه محفوظ بداره. ایشون سالها بود به من هی مکرر در دیدارهایی که داشتیم گاهی راجع به آمدن بجنورد میگفتن، ما هم میگفتیم چشم، الامور مرهونتون با اوقاتها. خب حالا اوقاتش رسید. ایشون در بجنورد موندن کار بسیار خوبی کردن، برکتی هستن برای این شهر. ایشون وظایفی دارن، امام جمعه محترم هم که به حمدالله انسان احساس میکنه هم خوش بیان هم خوش فکر و توانای برای کار هستن. ایشون هم به وظیفه امامت جمعه به بهترین وجهی انشاءالله عمل میکنن. این یکی از همون مواردی است که بنده آرزو دارم چیزی از دست ندیم، چیزی هم به دست بیاریم. اینجا ما بجنورد الحمدلله آقای مهمان نواز را از دست نداد و برکات ایشون، وجود ایشون، مراجعه به ایشون مثل سابق هست. یه چیزی هم اضافه گیرمون آمد که امام جمعه محترمه. خدایا اون چه که میکنیم، اون چه که میگیم، اون چه که در نیت میگذرانیم برای خودت و در راه خودت قرار بده. اون رو از ما به کرم و فضلت قبول کن. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی کن، ما را مشمول دعای اون بزرگوار قرار بده. پروردگارا این جمع حاضر و دیگر فضلا و طلاب و روحانیونی که هستن در این منطقه بزرگ مشغول کارن، پروردگارا همه رو سربازان واقعی اسلام و قرآن قرار بده. این الفت و انسی که امروز بین برادران شیعه و سنی در این منطقه هست، این رو روز به روز بیشتر کن. همه شون رو به راه خیر، به راه صلاح، به راه هدایت امت راهنمایی بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.